أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. الله من سعیم اینه که دیگه بله همینطوره. حالا عرض کنم دیروز ما مطرح کردیم که قاعده نسبت به شیعه هم شمول داشته باشه. مطرح شد که خب این در تطبیقش تعارض پیدا میکنه. ما توجه به این تعارض هم قبل داشتیم. عرض کنم که در همین کتاب ارشاد در صفحه 107 و 108 اینو مطرح کرده بودیم که اولا خود احتمال شمول قاعده نسبت به شیعه و وجهش رو مطرح کردیم که در صفحه 107. بعد گفتیم نعم الانصاف ان التعارض فی غیر الطلاق من سائر الموارد محکمون فی صورت الاختلاف بین اهل مذهب واحد او بین مذهبین من غیر شیعه بل و منهم غیر طائفة المحبه فلو فرض ان شیعیا ولیا لمیت اعتقد استحقاق الولد الاکبر لکتب المیت. که یکی از مسائل اختلافی اینه که مثلا کتابهای میت به عنوان حبه یا اختصاصی ولد اکبر هست یا نه. یه شیعی معترض به این جهت بود، ولكن الولد الاكبر يعتقد الخلاف، معتقده که نه، کتاب جزء حبوه نیست. فکما یمکن تطبیق الالزام علی الاول، اون کسی که اون وارثی که معتقد حبوه جزءش کتاب ها هست و مقتواه و استحقاق الولد الکتب کذالک ممکن تطبیق و على الثانی، که خود ولد اکبری که معتقد عدم استحقاقه فلا یستحق. و کذالک اذا اعتقد الورثه استحقاق الزوجه من العقار، ورثه میت غیر از خود زوجه معتقدن که زن از عقار ارث میبره، ولکنها نفسها تعتقد الخلاف، معتقده که زن از اقار ارث نمیبره. فلا ترجیح ایضا فی مجرا الزام. خب حالا بحث ما منتهی شده بود به بیان مضمون حدیث صحیح محمد ابن مسلم که مفادش این بود سألته عن الاحکام قال یجوز على اهل کل ذی دین یا ذوی دین ما یستحلون. انا شد با این متن روایت رو بپذیریم، چرا که این متن سند معتبر داره و احتمال این که روایت مستقلی باشه و متفاوت از روایت یستحلفون یا یستحلفون خلاصه احتمالش وجود داره، ولذا اصلاح ادله حجیت این متن رو شامله و علم به وحدت روایت و وقوع تحریف در اون وجود نداره. حالا بحث منتهی شد که مفاد این فقره چیه؟ آیا میتونه قاعده الزام ازش برداشت بشه یا نه؟ این روایت به نظر میاد سؤال در این روایت از مسئله عقضیه ایست که در خارج واقع میشه، قواهایی که اتفاق میفته در خارج در سایر ادیان یا سایر مذاهب غیر از مذهب شیعه، که انهو بعد از آنی که ائمه علیهم السلام فرموده بودن رجوع به قضات شیعه بکنی، خود شیعه فرضاً رجوع به قضات شیعه می کنن ولی غیر شیعه خودش رو موظف به رجوع به قضات شیعه که نمی دانن، بلکه غیر مسلمی اونها به قضات خودشون رجوع می کنن. که انه راوی محمد ابن مسلم مشکلی رو احساس کرده و اون این که خب قضا به عنوان یه حکم طریقی معتبره، همانطوری که از اون روایت معتبره استفاده میشه که انما عقلی بینکم بالبینات والایمان فمن اقتطعت له من اخیه شیئا فکأنما اقتطعت له قطعة من نار. خب اگر قضا به عنوان حکم طریقی میخواد معتبر و نافذ باشه، ما در موارد عقضیهی که از سایر مذاهب و ملل شکل میگیره در رابطه با اون افرادی که بر اساس این عقضیه عمل میکنن، خب ما دچار مشکلیم، مالی رو بر اساس قوا طرف گرفته، حالا تو بازار ما میخواییم با او تعامل کنیم و از او بخریم، کالایی رو که بهش میفروشیم پولش رو با اون مالی که دست اوست و بر موازین قوایی غیر شیعی به دست او رسیده میخواییم معامله کنیم، ما به مشکل برخورد میکنیم. از اونجا که قضا تغییری که در واقع ایجاد نمی کنه، طریقه به واقعه، خب مایی که معتقدیم این قضاها مشروعیت نداره، نفوذ نداره، صحیح نیست، در مورد این قضاها و بر اساس این قضاها اون اموالی که باش سر و کار پیدا می کنیم و محل ابتلای ما در تعامل با افرادی که مورد این قضاوت ها قرار گرفتن، مشکل ما چی میشه؟ ما چه کار کنیم؟ سألته عن الاحکام، یعنی سألته عن القضایی که واقع میشه در خارج و بر اساس اون قضا و اون حکمی که شکل میگیره، خب مثلا اموالی و مانند اون محل ابتلای ما واقع میشه. حضرت به حسب این روایت قاعده ای فرمودن، فرمودن شما نگران نباشید، یجوز على اهل کل لبیدین ما یستحلون، هر صاحب دینی، مسیحی، یهودی و شامل میشه فرق اهل سنت، صاحب دینی هم دیگه، هر شیئی رو که اونها ملتزمن علیه خودشون، اون چه علیه خودشون ملتزمن نافذه بر اونهاست، یعنی ولو بناست قضا مشروط به اینه که با شرایط خاصی باشه و بر اساس موازین خاصی باشه. اما این که انه او مربوط به ما شیعه میشه، قواهایی که در دیگر ادیان و مذاهب شکل میگیره، منتها عقیده‌ای که شکل میگیره علیه اون اشخاص، نه له اون اشخاص، عقیده‌ای که شکل میگیره علیه اشخاص نافذه، واقعا بر اونها نافذه. یعنی اگر بر اساس موازین قضایی در مسیحیت حکم شد به اینکه ثمن خمر مال اون مسیحیه، علیه اون مسیحی دیگر، من مسلمان و شیعی در تعامل با این پول مشکلی ندارم، به اینکه این قضا واقعی رو تغییر نمی کنه ملزم به تحرز و اجتناب از این پول نیستم. نباید بگم که اونی رو که این شخص به دست آورده ملک اونیست، چون قضا بر او ایجاد ملکیت نمی کنه. چون او ملتزمه به یک امریست که بر اساس اون امر متضرر میشه، اون امری که او بهش متضرر میشه واقعا بر او نافذ و ثابته. منتها یه وقت اینه که قضا در موارد اشتباه موضوعیه، خب در اینجا خود اون طرف هم معتقده که قضا چیزی رو عوض نمی کنه. اطلاق این روایات یا این روایت موارد قضا در اشتباه حکمی رو هم شامله، یعنی این روایت اختصاص نداره به موارد اختلاف موضوعی که یکی میگه که مثلا این پولو به قرض دادم، دیگری انکار میکنه. در موارد اختلاف موضوعی که اختلاف دارن که آیا قرض داده شده یا داده نشده، اطلاق این روایت که میگه قضا در این موارد نافذه شامل میشه مواردی که طرفین اختلاف حکمی هم دارن. یعنی اگر اون چه به نظر ما لولا قاعده الزام ملک طرف نیست، اگر بر اساس قضا حکم به ملکیت او شد مبنیاً بر اون اعتقادی که در دین و مذهبشون دارن، مفاد این روایت اینه که اونی رو که ملتزمن در موارد اشتباه در حکم، ملتزمن به این که طرف مقابل مثلا مالکه، همونی رو که اونا معتقدن شما در موردش اون رو بر اونها نافذ بدانید. اگر مورد این روایت خصوص موارد اشتباه موضوعی بود، مثل موارد اختلاف در وقوع قرض و عدم وقوع قرض، به درد قاعده الزام نمیخورد. اون چه این روایت رو پای این روایت رو به قاعده الزام میکشه، اطلاق این روایت نسبت به موارد اشتباه حکمی و اختلاف حکمیه. مثل همین مثالی که زده شد که در ثمن خمری که ما معتقدیم با قطع نظر از قاعده الزام ملک بایع نیست، خب در موازین قضایی خودشون اونا حکم میکنن به ملکیتش برای فروشنده، یجوز على اهل كل دبیدین ما یستحلون، اونی رو که یستحلون از حکم به ملکیت ثمن، ثمن خمر علیه اون طرف خریدار، یجوز علیه، یعنی شما با این که لولا این قاعده میگید که مالک نیست دارد، اما یجوز علیه این حکم به ملکیت. طلاقی که سنی داده، اگر سنی طلاقی داد لولا قاعده الزام این طلاق صحیح نبود، فاقد شرط اشهاد بود یا دیگر شرایط، اما قاضی اونها طبق موازینشون حکم میکنه به این که طلاق واقعه، در مورد اشتباه موضوعی و اختلاف موضوعی نیست، در مورد اختلاف حکمی است. قاضی سنی طبق موازین خودشون میگه این طلاق بدون اشهاد صحیحه، این طلاق فلافن صحیحه. اطلاق این روایت میگه یجوز علا اهل کل دبیدین ما یستحلون، یرفض علیهم، اونی رو که یستحل اون صاحب اون دین، اون دین دیگر بر اون نافذه. پس مفادش این میشه شما با این که اگر نبود قاعده الزام طبق موازین میگفتید که طلاق واقع نشده، ملکیت واقع نشده یا زوجیت واقع نشده، اما قاعده الزام میگه نه، یجوز و علیهم، اونی که به ضرر خودشون اینها ملتزمن نافذه. و من اونا یظهر این که در موارد اختلاف موضوعی، نه بر اختلاف حکمی، در موارد اختلاف حکمی بر ما حلیت واقعی شکل نمیگیره. یعنی اگر دو سنی با هم اختلاف کردن که یکی آیا به دیگری قرض داده یا نداده، فرضاً یکی اثبات کرد که قرض داده و اون طرف مقرض مالی رو به عنوان قرض دهنده استیفا کرد و ما میدونیم که این آقا قرض نداده، ما نمیتونیم با این مال بر اساس قاعده الزام معامله ملکیت بکنیم، با این که خود او ملتزمه، اون کسی که این پولو به عنوان وفای قرض داده بر اساس موازین قضا ملتزمه که ملزم به پرداخت و قوای اهل سنت رو نافذ میدونه، ولی ما نمیتونیم این مالی رو که بر اساس قضا به عنوان اشتباه موضوعی دست اون طرف افتاده نمیتونیم حکم به ملکیت بکنیم. چرا؟ چون این مال رو اون طرف که داره به طرف مقابل پرداخت میکنه معتقده، همونی که داره به عنوان بدهکار پرداخت میکنه معتقده که این مال رو به ناحق دارن ازش میگیرن، معتقده که بدهکاره به این مال نیست. میگه خب قضا اقتضا میکنه من تسلیم باشم و این مال رو پرداخت کنم، اما معتقده که قضا واقع رو درش تغییری که ایجاد نمی کنه. پس معتقده، طرفین معتقدن که قضا در واقع تغییری ایجاد نمی کنه، ولی از اون پرداختی رو که داره الان می کنه و میگه با این که من بدهکار نیستم اما قضا من رو وادار کرده به عنوان رفع خصومت من این کار رو انجام بدم، بخلاف اون جایی که طرف خودش رو بدهکار واقعی میبینه، مثل مورد خریدار خمر، خودش رو بدهکار واقعی که معتقده حکم قضایی بر اون نمیخواد بدهکاری ایجاد کنه، اعتقاد به صحت این معامله بر او بدهکاری ایجاد میکنه. و مفاد این روایت اینه اون جایی که طرف معتقده به این که بدهکاره واقعا بدهکاره بر اساس الزام، اما اون جایی که طرف معتقد نیست که واقعا بدهکاره بلکه معتقد از باب فصل خصومت باید تسلیم باشه، بدهکار نیست اما باید تسلیم باشه از باب حکم قضایی که جنبه تغییر در واقع ایجاد نمی کنه. یستحلون به چه نحو یستحل؟ گرفته و به ناحقم گرفته.
حالا اینکه در واقع چی هست اونو به قول معروف اونو نمیتونم تشخیص بدن، که فقط میگم آقا تو موازین قضایی اومده این پول رو از این شخص گرفته. حالا ما در واقع میدونیم که این پول رو بی خود گرفته، واقعا نباید میگرفته. اگر ما یستحلون ملاک هست طبق موازین اونها یستحلون،
اما به همون نحوی که یستحلون وقتی که این آقا واقعا میگه حلال نیست این پولی که دارم میده. گیری داره نگیر موضوعی، گیری داره زیر حکمی، پوشش میده اون موارد رو، اما به همون نحوی که طرف ملتزمه. چون اونی که یستحل به همون نحوی که یستحل ینفذ علیه، ولذا اگر من شیعی مسلمان احتمال میدم این قضا مطابقت با واقع داشته باشه و اون طرفی که ازش این پولو گرفتن بدهکاره، عیبی نداره، بر من میشه حلال، چون او خودش معتقده نسبت به کسی که این مال رو احتمال میده به حق گرفته شده میتونه معامله ملک بکنه. اما اون کسی که این مالو دارن ازش بر اساس حکم قضایی میگیرن معتقده که این مال به ناحق از اون داره گرفته میشه بر اساس حکم ظاهری و میزان قضاء ظاهری که مبنی بر حکم ظاهریه. او رو الزام نمی کنیم، ما الزام در حقیقت میکنیم اون کسی که این پول رو پرداخت کرده.
ما
می دانیم الزام که برای این میشه
حالا
من این که حلال می دانی این که برای این حکم ترخیصیه. الزام از کجا نشأت میگیره؟ در ناحیه اون کسی که این پول رو پرداخت کرده به این آقا میگیم خب اونی که این پول رو پرداخت کرده هنوز مالکه، چون مالکه ما حق نداریم این پول از گیرنده این پول از او هم بگیریم چون بر ملک اولی باقیه. ما الزام رو تطبیق میکنیم بر اون کسی که این پول رو پرداخت کرده.
دست رو حلال بدیم بعد اون مال مخصوص رو طرف میخواد بیاد با ما معامله بکنه، اگر ما یستحلون ملاکه، خب حتی اگر اون طرف قصد هم کرده باشه چون طبق موازین خودش کار درستی انجام داده پس من میتونم اون مال رو بگیرم.
آقای من اینی که قصد کرده، آقای اینی که قصد کرده الزام بر این غاصب قابل تطبیق نیست، چون اگر یادتون باشه گفتیم که الزام باید در حکم الزامی باشه، این در ناحیه غاصب حکم ترخیصیه، یعنی خودشو محق میدونه. شما باید الزام رو تطبیق بکنید بر کسی که خودشو بدهکار میدونه. اونی که
شما هنوز
میگید
این مال مال اونه دیگه،
همین هم هست لولا الزام همینه دیگه.
شما فهمید که اگه یستحلون ملاک باشه، من این رو میگم، یا اگه ملاک یستحلون مثلا موازن قضایی باشه، الان در این موقعی که پول رو گرفته حلاله طبق موازن خودشون،
از کردیم حلاله آقا، اما علیهش نیست. آقای من علیهش نیست. یستحلو یعنی ما یستحلو علا نفسه. این که خود این پولی که گرفته واسب حلال میدونه که این حکم علیهش نیست، ملکیت او. اونی که حکم علیه میدونم آخه باید شما فرض، شما باید علیهش فرض کنید. علیهش این که این مالی که مال او نیست، این مال مال او باشه، این علیهشه که به ما پرداخت کنه. میدونم محق میدونه ملاق قاعد الزام نیست. باید مورد به گونه‌ای باشه که اون حکمی که میخواید شما طرف رو بهش وادار بکنید، طرف با اون متضرر بشه. شما اگر بگید این آقای متضرر نمیشه، برای که مالک نیست اصلا.
مال مقصود، یک مال مفتی دستش رسیده باشه،
اصلا چیزی نداره که بخواد متضرر بشه. چه متضرری میشه؟ تازه شما دارید بارشو سبک میکنید، خودتون رو مسئول پرداخت میکنید.
ما معامله ای کردیم با این آقا. خب این آقای پولی مخواد به ما بده، ما میدانیم پولی که گرفته شو به این موضوع خلط هستن، باطل باطل.
خب برای چیه میخواییم الزام کنیم؟ این آقایی که پولو گرفته میخواییم الزام بکنیم؟ میدانم میخواد به ما بده. ما باید حکم بکنیم به ملکیت این آقا تا نتیجهش این باشه که ما این پولو میتونیم بگیریم. آیا حکم به ملکیت این آقا علیه این آقا؟ خیلی آره که شما یه جور راحت میگید. ملاک در قضیه قاعده الزام اینه که منطبقش یک حکم الزامی و به ضرر نداره. کل ما یستحله یجوز علیه، شما علیه هم در نظر بگیرید.
بنده که مثلا مسلمان هستم، هر چیزی که بر علیه اونها باشه و اونها درست بدونم،
این حکم الان علیه این آقا نیست. من بخوام این پول از این آقا بگیرم، علیه این طرف منه.
حتی اون کسی که اون پول رو هم پرداخت میکنه، میگه این آقا داره که به موازه این پول رو از من میگیره، نمیگه این داره از من فسخ
نه نه، طبق موازین میگیره، طبق موازین ظاهرن یا واقعا
ظاهرن.
پس معتقده که این پول الان به ناحق داره به طرف داده میشه.
اما به خاطر همین بازم میشه مایستحلون، یعنی چیزی که اون حتی اون پرداخت کننده میگه آقای طبق
قواعده، یعنی حکم ظاهری. ولذا من مسلمانم اگر ندانم آیا این خلاف حقه، حق دارم از باب الزام بگیرم. ولی وقتی که میدانم این ناحقه، خب وقتی که میدانم ناحقه، خود اونی که این پولو پرداخت کرده میگه تو که میدانی، تو که میدانی من حکم نمی کنم به اینکه این پول ملک من نیست. من بر اساس که میخوام بگم این پول پول اون دهنده دیگه نیست، باید الزامو تطبیق بکنم و بتونم استیفا کنم. اگر اون دهنده این پول در موارد اشتباه حکمی که پولو به عنوان ثمن خمر داره میده و معتقده که بدهکاره، میگه من واقعا بدهکارم، چون واقعا بدهکارم پس پولیو که به اون طرف میدم واقعا اون طرفم مالک میشه، چون معتقدم واقعا اون طرف مالک میشه، حکم علیه منه، من مسلمان میتونم تطبیق کنم قاعده الزام رو. بر کی تطبیق میکنم؟ بر اون دهنده پول، نه بر اون کسی که پول رو از اون گرفته و میخواد به من بده. چون حیف الزام باید حیف متضرر بودن شخص ملزم درش در نظر گرفته بشه. این در موردی که اون شخص معتقده به صحت معامله است واقعاً، درسته، الزام بر او تطبیق میشه. اما اون جایی که طرف معتقده میگه آقا من مثلا به کسی بدهکار نبودم، شاهد زور اقامه کردن ازم پولو گرفتن و من پولی رو که دارم میدم بر اساس شاهد زور، ملک منه، نه ملک اونا، بی خود دارن ازم میگیرن، اما طبق موازین اثباتی قضایی نمیتونم هم اعتراض کنم. چون نمیتونم اعتراض بکنم پولو پرداخت میکنم. اما میگه از گوشت سگم حرام نجستر بر اون کسی که این پولو داره میگیره، همین الان هم داره میگه.
مایستگلون رو اگر شما بیرید به نگاه برود اهل دین معنا بکنید، بگن که خب کاری که واقع نداری که این آهاتب و موازید ماده پول رو گرفته یستحل دودن.
آقای من یستحل الله نیست، شما الان گفتید یستحل الله، باید یستحل علیه باشه، یستحل.
کسی پول رو گرفته به ناحق به نفعشه دیگه.
چی به نفعشه؟ چی به نفعشه؟ بعدا الزام بر اون تطبیق نمیشه اگر به نفعشه. ما الزام رو بر کسی باید تطبیق کنیم که به ضررشه.
میدونم شما الزام رو اول این قسمت شما فهمید که دو نفر از اند یک مسئله با هم اختلاف داره، یکی میاد پول رو از دیگری به زور، حالا طبق موازین خودشون میاد میگیره ولو به ناحق، بعد ما میخوایم با این شخص معامله بکنیم، این پول رو که میخواد به ما بده، این مال رو که میخواد به ما بده، ما این رو در صورتی که طبق به اصطلاح قواعد خودشون حلال بدون این پول رو این گرفته بود درست باشه، ما میتونیم این رو الزام بکنیم. چیزی من فهمیدم اینه دیگه، ما میتونیم آقا رو الزام بکنیم
به همون نحوی که حلال میدونه. خود اینی هم که داره این پول رو به من میده، آقای من خود اینی که پول رو داره به من میده، خود این الان معتقده، میگه اگر واقعا این آقا قرض نکرده، این پول پول غیر حلالیه دست من و حلال نیست بر کسی این پول از من بگیره. خودش یعنی همین کسی هم که پول دستشه حلال نمیدونه اخذ این مار رو برای من مسلمان. اما گشایش کار ما، گشایش کار ما در موردی که تطبیق بشه که این قضیه طرف مقابل ملزمی باشه و اون طرف ملزم باید فرض بشه خودش رو ملزم به قضیه بدانه. اما وقتی که طرف خودش رو ملزم نمیدانه، بله فقط به حسب میگه من نمیتونم مزاحمت برای شما ایجاد بکنم، شما میگیری بگیر اب نداره، نمیتونم بر شما به حسب موازین قضایی ممانعت کنم، اما اینم حلال بر شما نمیدانم. بله خود این قضیه قاضی الزام بر خود حکم قضایی قابل تطبیقه، یعنی اگر اونها حکم قضایی رو صحیح میدونن به همون نحوی که صحیح میدونن، برای من میتونه مورد الزام باشه. یعنی خود اون کسی که این پولو داده به اون طرفی که به من این پولو میخواد تحویل بده، این قضا رو مشروع میدونه، ولو قضا و واقعی مطابق واقع نمیدونه، قضا رو مشروع میدونه، میگه بله از نظر من این قضا طبق موازینه، طبق بینه. خب ولذا بر من مسلمان میتونم ترتیب آثار صحت بکنم، اما به همون نحوی که او این قضا رو مشروع میدونه، او این قضا رو مشروع میدونه ظاهرن. چون قضا رو مشروع میدونه ظاهرن، برای کسی خوبه که علم به خلاف نداشته باشه. من مسلمان اگر علم نداشته باشم به این که این قضا خلاف واقعه، میتونم آثار قضا صحیح رو برش بار کنم. اما اون جایی که من مسلمان میدانم این قضا علا خلاف الواقعه، این مثل اون جایی که من میدونم مثلا نه در مورد کفار بین دو شیعه اختلافی شده و بعد به نفع یکی حکم شده، قضاوت شده و من میدونم این حکم بر خلاف واقعه خطاست، خب من نمیتونم با این قضا اثر صحت بار کنم. الزام معناش اینه که با این من میدونم آقای
الزام معناش اینه که حتی اگر ظاهری هم بود، حتی اگر من بدونم
ظاهری ظاهری نافذ میشه نه واقعی، یعنی به همون نحوی که او ملتزمه نه بیش از اون. به نظر ما تا اینجا خب مفاد این روایت این میشه که قوا در این مواردی که شد در موارد اشتباه حکمی و اشتباه موضوعی نافذه. خب اونجایی که اشتباه موضوعی نافذه، خب به همون نحوی که قضا حکم ظاهری نافذه بسیار، ولی این روایت اطلاقش میگه اونجایی که به اصطلاح در موارد اشتباه حکمیه و به نظر شما مسلمان ها مثلا ثمن خمر ملک نیست، مطلقه بدون اشهاد با این نیست، طلاقش واقع نمیشه، در این موارد میگه او ملتزمه به این که علیه خودش چرا واقع میشه. خب وقتی که ملتزمه واقع میشه معناش اینه که به همون نحوی که او ملتزمه شما ملتزم باش. او ملتزمه به این که واقعا این طلاق صحیحه، واقعا این پول ملکه، چون ملتزمه یعنی خدا علیه، به همون نحوی که ملتزمه یعنی خدا علیه. از اطلاق این روایت نسبت به موارد قواعد در شبه اشتباه حکم و اختلاف حکم قاعده الزام در میاد دیگه، چون اگر بنا شد میگه در اون موردی که اینها قضاوت کردن به صحت طلاق بر اساس اینکه معتقدن طلاق مشروط به اشهاد نیست، حکم کردن به صحت تملک ثمن چون که فقها رو مال میبینن، خب شما معامله صحیح با اون بکن. اگر واقعا این مالک میبود، حالا معتقده به ملکیته، اگر واقعا ملک بود شما آثار ملک بار میکردی، چون اعتقاد او به ملکیت علیه او نافذه، یجوز علی اهل کل ذوی دین به ما یستحلون، اونی رو که علیه خودشون نافذ میدونن، حلال میدونن، واقعیت میدونن، این مندرجه در این روایته، یعنی خدا علیه. الکلام الکلام ببینید، نه نه ببینید، اگر در این مورد اختلاف معتقده که به اصطلاح اون مذهب با قطع نظر از اختلافش اون محکمه و میگه اگر قوایی برخلاف اون واقع شد اون قوا خلاف حقه، خب الکلام الکلام، چون فرض اینه که در این صورت میگه اینی که دارن از من تحویل میگیرن به ناحق دارن تحویل میگیرن، منظور بر اساس حکم قوایی که من ملزمم به رعایت اون. ولی اگر نه مثل اشعریه میگه من تا وقتی معتقدم به این که حکم قوایی برخلافش نباشه، اگر حکم قوایی برخلافش بود دیگه نه، طبق اون حکم قوایی که انه واقع همونیه که وظیفه است در مقام عمل، اگر این بود ما میتونیم بله بر اساس قاعده الزام اونو الزام بکنیم. ولی اگر سنی معتقده میگه من اب کردم، شما مثال واضح و وارد اشتباه موضوعی، این سنیه اثبات کردن با
شما اشتباه موضوعی میفهمید، ممکن در اشتباه موضوعی خلاف واقع اتفاق بیفته در مورد اشتباه موضوعی،
همینه، چون الزام موضوع نداره، چون در مورد اشتباه موضوعی طرف اینه من بدهکار نیستم، این پول به ناحق از من داره گرفته میشه،
اما در مورد اشتباه
در مورد اشتباه حکمی هم کلام اول کلام
مشخصه، اونها این احکام واسه دارن طبق رأی و نظر خودشون، بعد قاضی میخواد بیاد طبق این حکم، حالا ممکن همین قاضی بیاد طبق احکامشون حالا یا درست یا نادرست حکم بده، بعد یکیشون بگی که اون کسی که میخواد پول رو به فرد دیگری بگی که
اشتباه کرد، اما حالا که اشتباه هم کرد طبق موازین قضایی ملزم میدونه خودشو باید پرداخت کنه، اما ملزم میدونه که پرداخت بکنه نه به عنوان وظیفه واقعی، به عنوان حکم قضایی و رفع خصومت. نه دیگه، اگر وقتی به عنوان فقط رفع خصومت دیگه من دارم پرداخت میکنم و لذا فرق نمی کنه در مورد اشتباه حکمی به این معنا که طرف معتقده که برخلاف حق دارن ازش می گیرن. الکلام الکلام، ما اشتباه حکمی جایی رو گفتیم که طرف خودش رو به حسب واقع ملزم می بینه، میگه ثمن فقاع رو بدهکارم، منظور از اشتباه حکمی این بود. و اما اون جایی که در موارد اختلاف حکمی طرف بگه من بدهکار به این ثمن نیستم، ولی اون طرف مقابل به زور داره ازم میگیره، ولو در مورد اشتباه حکمی اون طرف که داره پرداخت میکنه میگه من با اینکه بدهکار نیستم دارم پرداخت میکنم و بر اساس ملاک رفع خصومت این پرداخت، نه بر اساس استحقاق واقعی. ملاک اعتقاد بود، ملاک اعتقاد بود، زمه
درست
قضاوت کردن طبق موازین. بله، ملاک اون کسیه که میخواد الزام بشه، ما قاضی اونا رو نمیخوایم الزام کنیم، ما میخوایم اون کسی که به ضرر او داره میخواد این حکم بشه او رو الزام کنیم. اون کسی که داره این پول به نظر ما لولا الزام نباید این پول رو ما برمیداشتیم میگرفتیم، اون کسی که مالک لولا الزام میخوایم او رو ملزم کنیم، بگیم بر اساس که تو معتقدی که من حق دارم این پولو بگیرم شما رو ملزم میکنم که بتونم بگیرم. الزام میاد واقع رو مبدل میکنه در اون مورد به بیانی که فرق بزن. این به نظر ما تقریب دلالت صحیحه محمد ابن مسلم بر قاعده الزامه. ولی اینایی که به این روایت استناد نکردن عذرشون شاید این بوده که خب این روایت مربوط به مثلا باب قواعه، خب ما میگیم اب نداره، این روایت مربوط به باب قواعه، اما از اطلاق این روایت نسبت به موارد قواعه در موارد اشتباه حکم به مواد به مثال مواردی که بیان شد قاعده الزام ازش قابل استحصاله. و این شعته قول که این از قبیل مدلول التزامی، قاعده الزام، قاعده الزام از قبیل مدلول التزامی صحیحه محمد بن مسلمه، به خلاف مثل مندان به دین قوم لزمت و احکامهم، که اگر بگیم اونجا احکام هم به بنای احکام قضایی نیست که اون اصلا مستقیمن میخواد بگه کسی که معتقده به شیعه اون شیعه بر اون نافذه، مندانه یعنی من اعتقده، مندانه به دین قومه لزمت و احکام هم یعنی احکام هر طایفه و مذهب و آیینی نافذه بر معتقدین به اون مذهبه. اما این روایت بله، سألتو عن الاحکام یعنی سألتو عن القضاء، مدلول مطابقش قضاءه، اما از اطلاقش قاعده الزام قابل استحصال بیانی که بیان شد. این تقریب دلالت این روایت، تطبیقش هم در مقام به تبع قبل گذشت که در ما نحرفی فرض این اون معاملهی که ما کالای مباهی رو کتابی رو فروختیم به شخصی که متعهد شد به جامع بین حرام و حلال، که این تعهد به جامع لولا قاعده الزام صحیح نیست، معاملش باطله، اما بر اساس الزام چون اون ملتزم به بدهکاریست در این مورد قاعده الزام اقتضا میکنه که ولو واقعا لولا الزام بدهکار نبود، اما بر اساس التزام او و اینکه یستحل علی نفسه و یتورر به حکم به بدهکاری او، که او رو ما ملزم بکنیم که شما بدهکاری، بدهکاری او حکمیست علیه او. خب اگر حکمیست علیه او، پس بنابراین این بی نفوذش علیه اون شخص ملزمه و مقتضای صحیحه محمد بن مسلم نفوذ این بیع واقع. ولذا این با این بیان هم قاعده الزام رو استدلال برش رو تمام کردیم، مضمون قاعده و دلیل بر اصل قاعده الزام، و هم تطبیقش بر اون چه محط بحث ما بود از اشکال صحت معامله در مواردی که قبلا اشاره شد. هذا تمام الكلام در دفع اون اشکالی که در مسئله معاملات با اختلاف متعاملین در اسباب ملک واقع میشه، و در ضمن عده‌ای از قواعد دیگه، بعضی از قواعد دیگه هم روشن شد، و از جمله اخیر قضیه تمامیت قاعده الزام و صحت مدرک اون که عبارت بود از صحیحه محمد بن مسلم، ولو نسبت به بقیه روایاتی که بهش استدلال میشه برای این قاعده یا مشکل دلالی بود درش یا مشکل سندی و یا هر دو، ولیکن به نظر بر اساس صحیحه محمد بن مسلم قاعده الزام قاعده تمامی است، و به اصطلاح در مانحرفی هم به بیانی که بودش انتباه پیدا میکنه. والحمد لله رب العالمین. یه ما بحث تو ما مبارک دیگه تمام، بحث دیگه رسید به بحث عمده، بحثمون همین بود دیگه. حالا ولو یکی دو روز شنبه و یک شنبه یه هم هست، این هم دیگه باشه استراحته. خب اون خودش بحث دیگه ایه. ما خواستید نسبت به الزام شیعی قبل تو هم کتاب ارشاد بحث دنبال کردیم، شیعی بر شیعی رو الزامش مقتوی داره، منتها در مورد تعارض و بحث تعارض اون که اشاره کردیم اونم جای خود مقتوی داره. یه مسئله است این که در تطبیقش گاهی وقتا به اصطلاح تعارض پیش میاد، این بحث دیگریه و این مربوط میشه دیگه به قاعده الزام دیگه. الحمدلله رب العالمین.